بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که صاحب کفایه بعد از اینکه قائل به عدم اعتبار اصل مثبت در باب استصحاب شده بودند، دو مورد را استثناء کردند و بحث ما به اینجا منتهی شد که این دو موردی هم که صاحب کفایه استثناء کردند مورد اشکال واقع شده است. اشکال در مورد اول دیروز بیان شد که ما تارتن در این بحث میکنیم که آیا معلول مترتب بر علت تامه میشود یا خیر. در این که بحثی نیست، این محل کلام ما نیست. و اخرى این است که علت تامه دارای اثر خاص شرعی باشد، معلول هم دارای اثر خاص شرعی باشد. تعبد به بقای علت آیا مستلزم تعبد به بقای معلول هست یا خیر؟ صاحب کفایه ادعا کردن که تعبد به بقای علت تامه مستلزم تعبد به بقای معلول هست، فلذا قائل شدن به این که در اینجا با اینکه ترتب معلول بر علت به حکم عقل است، اون اثر شرعی مخصوص معلول بعد از تعبد به بقای علت مترتب می شود. این ادعای صاحب کفایه است. چند تا اشکال بر این بیان وجود دارد. اولا خود اصل این که علت تامه با وصف تام بودن، این رو بنده عرض می کنم، و با وصف تمامیت، اصلا تصور این که مورد یقین و شک قرار بگیرد چگونه است؟ اگر علت تامه است، یعنی تمام اجزای او، شرایط او، همه چی وجود دارد، مانعی هم نیست، خب با این فرض ما یقین داشته باشیم به حدوث او، در این حالی که این علت تامه است، شک در بقای او کنیم، این چیزی رو قابل تصوره؟ واضح است که این قابل تصور نیست. چرا؟ چون قهرن شک در بقا به واسطه یک خللی است که در امر علت تحقق پیدا می کند. اون چی که در اینجا متصور است این است که بگیم این ظرف زمانی مربوط به بعد الحدوث دخیل باشد در علیت تامه. خب اگر این شد، این در حقیقت مستلزم خلف است، چون اگر او علت تامه حادثه بود، یعنی حدوثاً علت تامه محقق شد، یعنی چیزی که دخالت در او داشته باشد فاقد او نیست، اون چه که در صدق علیت تا علت تامه و کونها علتاً تامتاً دخیل باشد همه هست. خب اگر همه اینا باشد نقصانی ندارد که شما در بقای او شک کنید. اگر یک چیزی درش کم باشد، پس اون چرا که فرزناها علت تامه لیست به علت تامه، و علت تامه نبوده، ازا عرض کردیم خلف فرض لازم میاد، چون فرض کردید که علت تامه است و چیزی دیگری ورای او دخیل در او نیست. اگر اینجوره، پس بنابراین شما شک در بقا نباید داشته باشید. اگر میگید شک در بقا داریم، پس یک چیزی تغییر کرده درش یا یک کمبودی دارد. خب اگر چیزی کم هست درش و لذا منشأ شده که شما شک در بقا کنید، پس چرا تعبیر میکنید به این که ما به حدوث علت تامه یقین داریم؟ و یقیناً علت تامه حادث شده، انما شک در بقای اوست. این اشکال دومی است که بر فرمایش صاحب کفایه می شود که دقیق است. و ثالثاً اشکال سوم این است که اگر ما فرض کنیم یقین به علت تامه پیدا کردیم که قهرن علت تامه انفکاک از معلول هم ندارد، ما حسب بیانی که شما داشتید در رابطه با اثری که برای این معلول به واسطه امر عقلی و هو عدم و انفکاک المعلول عن العلت تامه باشد، به این در این اثر تردید کردیم. چرا شما میایید متعبد به علت تامه میشین، به تبع او بعد امر که عقل حکم میکند به عدم انفکاک معلول، و بعد از آن اثری که برای معلول هست را بار میکنید، اثر شرعی را؟ خب از اول متعبد به معلول بشوید، تعبد به بقای معلول بشید. به تعبیری این در حقیقت اکل از قفاست. اصلا پای علت تامه را چرا میارید؟ بگید ما نسبت به معلول در بقای او تردید داریم، استصحاب بقا میکنیم، استصحاب میکنیم بقاءً، و نتیجتاً حکم میکنیم به ترتب اون اثر شرعی. چرا میگید اولا ما متعبد به بقای علت تامه میشیم و چون معلول انفکاک از علت ندارد عقلاً، پس معلولم خواه ناخواه باید باشد، بعد اثری که برای معلول هست را مترتب میکنید؟ این حرف بی اساس است، از باب این که ما نیازی نداریم به این به اصطلاح تعبد به علت تامه. پای علت تامه را چرا بر میان میارید؟ از اول برید سراغ تعبد به بقای معلول. این سه تا اشکال بر صاحب کفایه در رابطه با استثناء اولی که انجام داده است و مورد اولی را که استثناء کرده است از عدم اعتبار اصل مثبت، این مورد مواجه می شود با این سه اشکالی که عرض کردیم. صورت دومی که با صاحب کفایه استثناء کرده بودن مربوط به باب اضافه بود. اگر بین دو شیء اضافه باشد، البته تفاوت بین هما هم دیروز عرض کردیم و واضح هم خاص اشاره هم می کنم، و اون این بود که در مورد اول در حقیقت دو تا تعبد می شود، ولی در مورد باب اضافه دو تا تعبد نیست، زیرا انفکاک احد المتضاعفین از مضاعف آخر امری است که به هر حال خواه ناخواه حاصل می شود. لازم نیست که شما اگر احد الطرفین اضافه مقولیه وجدانن ثابت بشود، طرف آخر هم وجدانن ثابت است. اگر احده ما به تعبد ثابت بشود، طرف آخر هم به تعبد ثابت است. احد المضافین منفک از مضاف آخر نیست در باب اضافه مقولیه. اینجا فرمودن اگر متعبد به احد الطرفین اضافه شدید، مثلا تعبد به بقای ابوت شدید، این لاینفک است از تعبد به بقای بنوت. چرا؟ چون ابوت از بنوت قابل تفکیک نیست. پس بنابراین تعبد به احد الطرفین تعبد به طرف آخر هم هست، نه اینکه بگیم دو تا تعبد باشد. این به خلاف بحث تعبد به علت و تعبد به معلول بود، چون اونجا ممکن بود که ما بگیم اثر شرعی، چون باید اثر شرعی داشته باشد که تا تعبد بشود، و الا لغو است. ما در باب علت و معلول تعبد به علت به بقای علت پیدا بکنیم و که نتیجتا متعبد به بقای معلول بشیم، ولی شرعا اثری نداشته باشد. این کار شارع به ما و شارع اون نیست. باید در حیطه تعبد شرعی چیزی که معالن به شریعت برمیگردد وجود داشته باشد. خب در مورد دومم باز اشکال وجود دارد. خب دقت بفرمایید که این اشکال چیست. خب اولا این رو میدانید که متضاعفان متکافئانند قوتن و فعلا وجود خارجن و علمن. شما اگر تصور عهد المتضاعفین را کردین با عنوان اضافه، قهرن این تصور با توجه به معنای او قهرن تصور طرف آخرم خواهد بود. پس اگر علم به عبوت وجود علمی پیدا کرد، عبوت قهرن بنووت هم وجود علمی پیدا می کند. وجود خارجی پیدا کرد عبوت، اگر قائل بشیم اضافه وجود دارد در خارج، کما علیه جمع کثیر من الحکما و اهل منطق، قهرن بنووت هم وجود خارجی پیدا می کند. ولی وجود اضافه رو گفتم بسیار وجود ضعیفی است در میان اعراض. گرچه وجود اعراض وجود ضعیفی هست، اضافه در میان اونها باز از اف هست از نظر وجود. خب در اینجا اگر ما یقین به عبوت فعلیه در حدوثن داشته باشید، یقین به حدوث عبوت پیدا کردید، میخوام استصحاب رو مجرای استصحاب درست بشود، شک در بقای اون عبوت میخواهیم به اصطلاح داشته باشیم در زمان بعد. پس یقین به عبوت فعلیه در حدوثن پیدا شد، در زمان بعد شک داریم که آیا اون عبوت حادثه که متیقن الحدوث بود الان باقی هست یا نه، این رو شک کردیم. در اینجا خب متضاعفان که از یکدیگر منفک نیستند، این یقین به حدوث قهرن همراه هست به یقین به حدوث بنووت ایزن. حالا شک در بقای عبوت قهرن ملازم می شود با شک در بقای بنووت ایزن. شما در اینجا چه لزومی دارد که میرید سراغ تعبد به یک طرف اضافه‌ای که فرض اثر ندارد، یا اگر دارد ربطی به این اثر شرعی طرف آخر ندارد، مثلا بنووت اثر داشته باشد، فرض کنید نذر کرده است. خب چه دلیل دارد که شما میاد استصحاب بقای عبوت میکنید پس از یقین به عبوت، تا نتیجه بگیرید که پس ما که متعبد به بقای عبوت شده ایم قهرن متعبد به بقای بنووت هم شدیم، چون لا تنفکل عبوه عن البنوه. مستقیما شما تعبد به بقای بنووت پیدا بکنید، چون ارکان استصحاب راجع به بنووت هم کامل است. شما که یقین به حدوث عبوت کردین، این ملازم است با یقین به حدوث بنووت. شک در بقای عبوت میکنید، این ملازم است با شک در بقای بنووت. پس از اول متعبد بشوید به بقای بنووت. چرا میرین سراغ استصحاب بقای عبوت بعد بگین چون این جدای از بنووت نیست اثر شرعی بنووت رو بار کنید؟ این هم خلاف واقع هست از این نظر. خب این راجع به مسئله اضافه که عبارت است از بنووت و عبوت. اما ذات المتضاعفین، اما اینا هم اینجور است که لاینفک باشد احد و هما از دیگری غیر. ذات المتضاعفین تفکیک بینهما به حسب یقین به احدهما دون الاخر به مکان من الامکان. شما یقین به حدوث ذات اب داشتید نه به عبوت. ذات او با قطع نظر از عنوان اضافی، با قطع از نظر عنوان عبوت و بنووت، ذات الاب زید مثلا اب است، امر ابن هست. شما به یقین به حدوث اب پیدا کردید، این قابل انفکاک از یقین به حدوث ابن هست یا نیست؟ قهرن قابل انفکاک است از یقین به حدوث ابن. پس یقین به حدوث ذات اب ملازم نیست با یقین به حدوث ذات ابن، کما اینکه شک در بقای ذات اب هرگز ملازم نیست با شک در بقای ذات ابن. اینا از نظر یقین به حدوث و شک در بقا قابلیت انفکاک را کاملا دارند. خب در اینجا چون تفکیک هست، اینا قهرن بینشان متضاعفه نیست. حالا اینجا بیان اشکال هست. اشکال بر صاحب کفایه این است که اون چه که درش اضافه وجود دارد که عبارت باشد از عنوان ابوت و بنوت، اون چه که درش تضاعف است، تفکیک بینشان در یقین و شک نیست. تفکیک در یقین و شک نیست. اون چه که تفکیک بینشان محقق است که ذات الاب و الابن باشد، اضافه بینشان نیست. پس در نتیجه استثناء کردن این قسمم از به اصطلاح موارد اصول مثبته به عنوان این که اینها معتبر باشند بلا وجه هست. این خلاصه اشکال بر صورت دوم. فعلا هازا، این دو صورت هم از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه مثل سایر موارد است در این که اصل مثبت اعتبار ندارد. خب نکته ای را در خلال بیانات اولیه‌ای که گذشت ذکر کردیم که مرحوم ها شیخ اشاره به اون نکته داشتن، تفصیل اون در اینجاست. ایشان در مقام بیان مثبتات اصول و امارات احاله به قول مشهور دادن که مشهور قائلن به این که تفکیک میشه قائل شدن بین امارات و اصول، مثبتات امارات را معتبر دانستن ولی مثبتات اصول را معتبر ندانستن. صاحب کفایم بر همین اساس آمدن فرق بین اماره و اصل را بیان کنن. چه تفاوتی است بین اماره و اصل که مثبتات امارات و لوازم و آثار امارات مترتب بر او می شود، اعم از لوازم عادی، اعم از لوازم عقلی و لوازم شرعی. لوازم عادیه و عقلیه و شرعیه همه مترتب می شود. لذا اگر از آثار شرعیهی مع الواسطه وساطت واسطه امر عقلی باشد یا امر عادی باشد، در باب امارات بار می شود. اگر خبر واحد جامع شرائط قائم شد بر بقای حیات زید، شما تمام آثار حیات زید، چه آثار مع الواسطه، چه آثار شرعیه، چه مع الواسطه، چه بلا واسطه، همه رو مترتب کنید. و این به خلاف اصل عملی است که حالا در استصحاب ما داریم بحث میکنیم. به خلاف باب استصحاب است که در باب استصحاب فقط آثار شرعیه بلا واسطه بنابر مبنای تحقیق بار می شود، اما غیر او هیچ موردی از آثار را بار نمی کنی. فرق چیست؟ وجوهی در بیان فرق ذکر شده است. اولین وجه که فرمایش مرحوم میرزای نائینی است، در سابق بیان شده است در بحث اصل براءت. اینجا مرحوم عاشق اشاره میکنن ولی چون فاصله بسیار زیاد شده است، چندین سال قبل، چاره جز این که ما بیان ایشان را مشروحاً عرض بکنیم نداریم. اولین فرقی که هست این است که در باب امارات معال و مرجع تعبد شرعی به جعل هویت است، ولی مرجع تعبد در استصحاب جعل هویت نیست، بلکه جری عملی بر طبق یقین است یا بر طبق متیقن است. و کم فرق بین این که مرجع تعبد جعل باشد و اونجایی که جعلی در کار نباشد. هذا اولا. و کم فرق بین این که جعل مرجعش به هویت باشد یا مرجع اونجایی که جعل ندارد به این باشد که شما در مقام عمل معطل نمانید در مقام عمل، تردید پیدا نکنید. توضیح ذالک، وقتی شارع می‌فرماید خبر واحد حجت است، این معناش چیست؟ معناش این است که خبر واحد، خب خبر اخبار از واقع دارد می‌کند، میگه زید زنده است، مثلا فلانی آمده است یا فلانی عادل است، اینها اخبار اوست دیگه، در چه در باب شهادات باشد یا در باب اخبار باشد فرق ندارد. این معناش چیه؟ یا مثلا بیانه را شارعه، یعنی قول عدلین را برای ما معتبر کرده است. معنای اعتبار قول عدلین چیست؟ یعنی چی؟ یعنی مفاد قول عدلین یا مفاد خبر برای شما، علاوه بر این که به نحوه اونجایی که یقین به این مفاد دارید عمل میکنید، فعلا هم عمل کنید، زائده بر این چیزی دیگری هست، و اون این است که شما، درست است که خوب ارائه واقع ندارد 100%، احتمال خلاف در بیانه هست، احتمال خلاف در موردی که خبر قائم شده است وجود دارد، ولی به این احتمال خلاف اعتنا نکن و به مانند معامله‌ای که با علم می‌کنید معامله کنید با خبر یا بیانه. پس بنابراین بیانه یا خبر کاشفیت دارن، کما اینکه علم کاشف است. کاشفیت علم ذاتیه است و هیچ نقصی هم در کاشفیت او نیست، لذا تعبیر میکنم به این که العلم کاشفون تام، یا این که گفته میشد کشف تام اثر علم است و معلوم منکشف است تماما. البته معلوم همون صورت ذهنیه از معلوم است، ولی گاهی از اوقات علم هم خلاف واقع در میاد. اینو داشته باشید که معلوم به ذات، نه معلوم بالعرض. معلوم به ذات است که 100% برای شخص عالم واضح و روشن است، ولی ممکنه علمش غیر مطابق با واقع باشد. اینا رو التفات داشته باشین. پس العلم کاشفون تامن. اما اگر خبر قائم شد، شما خیلی هم حسن ظن داشته باشید به این گوینده و زود باورم باشید، 60%، 70%، 80% یا 90% اصلا برش، ولی 100% نیست. چون اگه شد 100% معناش که شما علم دارید. سبب پیدایش علم مهم نیست، علم پیدا شد دیگه بحث از طور خبر خارج می شود، او منشأ شده است برای علم شما. در مواردی که علم طریقی است، عمومیت دارد از نظر اسباب. میخواد خواب ببینه، طرف با خوابش اینقدر پایبنده که میگه من علم پیدا کردم. اگر علم طریقیت داشته باشد، در مواردی که علم طریق است، این علم برای او معتبر است، علم پیدا کرده، به عنوانی که علم معتبره، نه به عنوان خواب. چون علم معتبر است، لذا این علمش هم میشود معتبر. حالا منشأش چی باشد؟ منشأش هر چی باشد. در اینجا هم همینطور. خب پس علم کاشف است از واقع. در باب تعبد استصحابی شارع چکار میکند؟ میخواد رفع حیرت کند به لحاظ مقام عمل. کاری به این ندارد که واقع برای شما منکشف شده یا نشده است. میگه در ظرف بقا از همون یقینی به حدوثت رفعیت نکن، نه اینکه در ظرف بقا شمای شاک از نظر من به منزله متیقنید، همچه حرفی رو شارع نزده. ولی در خبر نه، در خبر میگه وقتی خبر جامع شرایط قائم شد، من با شما معامله میکنم به نحو معاملهی که با شخص عالم به قضیه و حکم دارم. چطور اگر کسی علم به حکم داشته باشد، از نظر شارع با او معامله میشد که حجت برش تمامه. الان هم از نظر تمامیت حجت، حجت برای تمام است. پس بنابراین ناظر به کاشفیت است. خب این بیان را مرحوم نائینی رضوان الله علیه در گذشته که عرض کردیم، فرمایش ایشان را، فرمایششان به این نحوه است که می‌فرماید برای تعبدات شرعیه دو جنبه یا دو وجهه و دو جهت وجود دارد. تارتن نظر دارد به احراز واقع، ما را متعبد میکند، ولی با این علامت که ناظر به احراز واقع است، و اخرى این است که شارعی که ما را متعبد میکند کاری به احراز واقع و عدم احراز واقع ندارد، ناظر به این است که شما در مقام عمل الان چه کار باید بکنید، شما را متوقف نکند، شما را وادار کند که یک کاری خلاصه باید انجام بدید. تکلیفی حدوثاً آمده، الان شک دارید بر این که به این تکلیف باید به عمل بکنید یا نکنید. اگه شک در بقا کردی، شارع رفع حیرت به حسب مقام عمل میکند، نه به حسب ارائه واقع و عدم ارائه واقع. لذا تعبیر دیگری که اینجا باز به نحو اختصار همون فرمایش دارن، بنده فرمایش ایشان رو که مبسوطاً در مبحث براءت بیان شده است رو میارم اونجا عرض بکنیم، بعد اشکالات بر این بیان رو باید وارد کنیم. تعبیر ایشان این است که استصحاب را برزخ بین امارات و اصل دانستن، که عرض کردیم لذا میگن اگر از جزء اصول است، جزء اصول محرزه است. شیخ انصاری رضوان الله علیه در استصحاب تعبیر میکند که اصل محرز، مراد اصل محرز استصحاب است. بعضی از اصول دیگر هم ممکن است این چنین باشند که علاوه بر این که رفع تحیر در مقام عمل میکنن، نظر به واقع هم دارن. استصحاب هم همینجوره، ولو این که وظیفه عملیه ما را در ظرف شک مشخص میکند، ولی از اون طرف یک ایما و اشاره هم به واقع دارد. میگه خب غالبا این چنینه، کسی که یقین به شیعی پیدا کرد که قابلیت بقا را داشته باشد، اگر شک در بقا بکند، غالبا این چیزیست که میگن چی آقا؟ این هست، از بین نرفته است و باقی است. لذا این جنبه احراز را چون دارد، لذا گفتن استصحاب برزخ بین اصل است و اماره. نه اماره است محزن، نه اصل است محزن. اصولی که ممحض در اصل است، معناش این است که اصلا 100% نظر به رفع تحیر در مقام عمل است، کاری به واقع ابدا ندارند. کما اینکه امارات نظر به احراز واقع دارد در باب تعبد بالاماره، و هیچ نظری به رفع شک در مقام عمل ندارد، گرچه مستتبع این معنا هست، اما نظر شارع در اعتبار اماره به این است که این جنبه ارائه واقع و ایصال الالواقع دارد را ملاحظه فرموده است. در استصحاب هر دو جنبه وجود دارد. لذا در امارات مجعول اون حیثیت اضافه به ما فی الخارج است، و به اعتبار اینکه وصول و انکشاف، وصول به واقع و انکشاف واقع است. ولی مجعول در باب استصحاب عبارت است از اینکه حیثیت جری عملی بر طبق یقین سابق به مقتضای طبع و عادت است، که عرض کردم غالبا شیئی را که انسان یقین پیدا کرد، اگه شک در بقا پیدا بکند، به این شکش اعتنا نمی کند، روی همون یقینش می ایستد. این خلاصه کلامی است که برای فرق بین اماره و استصحاب مرحوم میرزای نائینی ذکر کردند، و لذا گفتن مثبتات امارات معتبر است، چون از حیثیت اولا ما متعبد شدیم، نظر به ارائه واقع دارد و ایصال الالواقع دارد. مثبتات استصحاب معتبر نیست به لحاظ این که نظر به جری عملی است، و ما در مقام عمل متعبد می شویم به مفاد استصحاب، نه به لحاظ ایصال الالواقع و کاشفیت از واقع. این به خلاصه بیانی است که مرحوم میرزای نائینی در مقام فرق بیان فرموده است. مرحوم عاشق این بیان را قبول ندارند. اشکال بر مرحوم میرزای نائینی اشکال مفصلی است که انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.